درود بر شما. بله بله، من یه لحظه صدای شما رو نداشتم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم. بحث بپردازیم به بحث مشروط کردن عبور از تنگه هرمز. آیا قانونی است؟ حق عبور از دریای سرزمینی نامحدود نیست. خب بحث تنگه هرمز از زمانی که خب این جنگ آغاز شد، بحث تنگه هرمز هم به نوعی تحت شعاع قرار گرفت. آیا ایران این حق رو داره که از تنگه هرمز در واقع آنگونه که الان در حال حاضر بحثی که در واقع ورود هست به این مسئله، بحث جهانی هم هستش، ورود داشته باشه یا نه؟
عرض کنم خدمت شما که بله، تنگه هرمز یکی از تنگه های بین المللی است که مطابق کنوانسیون حقوق دریاها سال 1982 که البته ایران هنوز عضوش هم نشده بلکه صرفا امضا کرده این کنوانسیون رو، اما این کنوانسیون مقرراتی رو در مورد تنگه های بین المللی داره که یکی از اون مقررات این هست که تنگه های بین المللی مثل تنگه هرمز کشتی ها ملزم به رعایت قوانین دولت ساحلی هستند که در واقع بهش میگن عبور بی ضرر. یکی از مصادیق عبور بی ضرر یعنی رعایت کردن قوانین دولت ساحلی. خب دریای سرزمینی تحت حاکمیت مطلق کشورهای ساحلی است، یعنی ایران جزء بخشی از سرزمینش حساب میشه. سرزمین کشور هم قلمرو زمینی است، هم قلمرو دریایی است، هم قلمرو هوایی
در بله.
بله. لذا دریای سرزمینی به عنوان بخشی از سرزمین محسوب میشه و عبور کشتی ها هم باید بی ضرر باشه. بی ضرر بودن به این معناست که باید قوانین دولت ساحلی رو رعایت بکنن. من این نکته رو عرض بکنم که متاسفانه ما 25 سال یعنی نزدیک به 25 سال هست در موضوع به اصطلاح هسته‌ای و تحریم ها و اینها داریم مذاکره میکنیم. یعنی واقعا اگر قرار باشه انسان یک چیزی رو تجربه بکنه، فکر میکنم ربع قرن مذاکره و نتیجه نگرفتن دیگه تجربه کافی باشه که واقعا حل این مسائل و این مشکلات و این محدودیت هایی که به ایران اعمال کردن از طریق مذاکره نیست، بلکه از طریق اعمال قوانین بین المللی و قوانین تحت عنوان عمل متقابل هست. ببینید وقتی که ما میتوانیم برای دریای به اصطلاح ساحلی خودمون برای تنگه هرمز بتونیم قانون وضع کنیم، یکی از قوانینی که میتونیم وضع کنیم قانون عمل متقابل تحریم کشورهایی است که ما رو تحریم میکنن. کشورهایی است که برای ما چقدر از کشتی های ما رو در جاهای مختلف توقیف کردن، چقدر از نفت ما رو در واقع سرقت دریایی کردن، عملا دزدیدن و بردن به اسم تحریم. پس ببینید تحت عنوان تحریم اومدن مقرراتی رو اعمال کردن، چقدر فشار به مثلا کشور وارد کردن. ما هم می توانیم قوانینی رو وضع بکنیم که تمام کشورهایی که ما رو تحریم کردن، تمام کشورهایی که تحریم ها رو اجرا می کنن، تمام کالاهای از کشورهای به صورت تحریم کننده یا اجرا کننده از مبدأ اون کشورها به مقصد این کشورها با پرچم کشتی ها با پرچم این کشورها، همه اینها میتونه مصداق به صورت قوانین محدود کننده باشه که ما میخوام قانون رو اعمال بکنیم. برای اعمال قانون نیاز به بستن تنگه نداریم، نتیجهش بسته شدن تنگه است. ببینید این دو تا مقوله است. یه وقتی میگیم تنگه رو میبندیم، خب میبندیم برای همه که نمیبندیم، بلکه مقررات رو اعمال میکنیم، همونی که الان میگن به اصطلاح هوشمند، حالا یه اصطلاحی رو شنیدم به اصطلاح اعمال مدیریت هوشمند. هوشمند یعنی در راستای اعمال حقوق قانونی دولت ساحلی که جمهوری اسلامی ایران باشه، کشتی ها باید کنترل بشن، نظارت بشن، کالاشون از کجاست، متعلق به چه کشوری است. اگر کشورهای تحریم کننده هستن حتی قوانین کیفری میشه وضع کرد. ناخدای کشتی، کارکنان کشتی که دارن کالاهای کشورهای متخاصم که قطعا و کشورهایی که تحریم هم میکنن همینطور میتونن به اصطلاح تحت شمول محاکمه قرار بگیرن، مجازات بشن، اموالشون مصادره بشه. اینا قوانین نیست که قابل اعماله. که اگر واقعا به جای مذاکره این 25 سال ما میومدیم از همین حق قانونی خودمون که امروز به اصطلاح بحثش مطرح شده اعمال میکردیم، استفاده میکردیم، بسیار از مشکلات ما حل شده بود. لذا نه تنها از مطابق با کنوانسیون 1982 بلکه مطابق با عرف بین المللی، یعنی نیازی نیست ما عضو کنوانسیون هم باشیم،
بله،
مطابق با عرف قوانین دریایی بین المللی کشورهای ساحلی حق قانونی دارن، حق مالکیت دارن، حق اعمال قانون دارن. لذا به نظر من با وضع قوانین داخلی برای تنگه هرمز ما راحت میتونیم حاکمیت خودمون رو اعمال بکنیم، این حق بین المللی کشور جمهوری اسلامی ایران هست.
آی دکتر، شما تو صحبتاتون گفتین که سالها ما تحت تحریم بودیم از در واقع یک سری از کشورهای اروپایی. خب ما قبل از اینکه حالا به این جنگ برسیم و این جنگ اتفاق بیفته و رخ بده، ما نمیتونستیم سالها قبل راجع به این تنگه هرمز این مسائل و این قوانین رو مطرح میکرد بکنیم؟
آیا دکتر، من خودم یکی از مقولاتی که شاید 25 سال حرف زدم جای مختلف، حالا سر کلاس، جایی که سمیناری بوده، جایی که به اصطلاح بحثش مطرح شده، خب یک سری دوستان یه نگاه‌های محدودی دارن. مثلا من یادم میاد که یکی از قضات دیوان عالی کشور بود، از دوستان ما در جای موضوع باش بحث می‌کردن که ما می‌توانیم قوانین به اصطلاح جزامون رو اصلاح بکنیم و مقررات کیفری وضع بکنیم برای کشورهایی که ما رو تحریم کردن. اینا میگفتن اصل سرزمینی، نمی‌دونم، یه حرفایی که خیلی سنتی و قدیمی است. امروز قوانین بین‌الملل متحول شده.
امروز همون آدم‌ها و همون اشخاص من فکر می‌کنم نگاهشون نگاه دیگری است.
بله، خب وقتی که در عمل وقتی می‌بینن کشورها دارن قوانینشون رو در خارج از سرزمین خودشون اعمال می‌کنن. وقتی که امروز ما ببینیم آمریکای جنایتکار میاد تحریم ها رو دو دسته تحریم میدونه که یه تحریم نوع اول داریم، تحریم ثانویه، اولی و ثانویه، حتما شنیدید این موضوع رو.
بله بله.
تحریم اولیه یعنی تحریم کشور مورد هدف. فرض کن ما علی اسرائیل رو تحریم میکنیم، هیچ اشکال نداره، میگه با جمهوری اسلامی ایران نه کالای اسرائیلی وارد میکنه نه حق داریم صادر بکنیم، خیلی خوب، هیچ اشکال نداره. اما تحریم ثانویه یعنی تحریم کشورهای دیگری که با اسرائیل مرابطه میکنن. خب ما اینجا میگیم به ما چه؟ خب دولت آمریکا اگر پاکستان با ما مرابطه داره، اگر کره با ما مرابطه داره، اگر چین با ما معاملاتی انجام میده، چرا باید شرکت‌های اون کشورها مجازات بشن به دلیل اینکه با ایران معامله میکنن؟ اونا از ترس مجازات‌هاشون که اموالشون مصادره نشه، به هر حال شرکت‌های بزرگ با آمریکا هم تجارت دارن. لذا اینی بهش میگن تحریم‌های ساربه. من خیلی متاسفم که در برجام به جای اینکه تحریم اولیه آمریکا برداشته بشه یا حتی همون تعلیق که نارسا و ناکافی هست، فقط تحریم‌های ثانویه صحبت شده. راجبی اصلا چیزی که غیر قانونی است بریم مذاکره کنیم، یعنی توافق کنیم که شما بردار، اینها لطمه و خسارت به این کشور بوده. واقعا امروز حالا اگر به اصطلاح در عمل متوجه شدن که ما می توانیم با اعمال قانونی خودمون تا کی باید برای رفع تحریم ها مذاکره بکنیم، اون طرف اهرم فشار، این طرف دست خالی، با اینکه نمیشه مذاکره باید هر چی امتیاز بدی. من همیشه معتقد بودم وقتی خود تحریم باعث بشه که من رو به پای مذاکره بکشونه،
داله،
یعنی این امتیاز برای طرف مقابل هست دیگه. تحریم خودش امتیاز آوره، اونها به خودشون اجازه نمیدن تحریم رو بردارن. لذا میبینیم بعد از امضای برجام تحریم ها چندین برابر شد، چون تحریم امتیاز آورده براشون. در حالی که اگر عمل متقابل که یک قانون بین المللی قانون عقلانی هم هست، همین که میگیم مقابله به مثل کردن که در قرآن هم هست، درست شد؟
بله.
لذا اگر ما قانون متقابل مطابق با همون چیزی که کشورهایی که ما رو تحریم کردن قوانین رو تصویب بکنیم و قانون خودمون رو اجرا بکنیم، هم از نظر حقوق بین الملل مشروعیت داره و قابل، هم مؤثر هست. نتیجهش این است که امروز صرف گرفتن عوارض هم کفایت نمیکنه. به نظر این یکی از مصادیق حقوق دولت ساحلی است، بلکه باید بگیم کشورهای، من معتقدم حتی در فاز بعدی برای مطالبه غرامت از همین کشورهایی که در این جنگ شرکت کردن، که همشون شریک جرمن. من گاهی وقت متأثر شدم که از این که گاهی وقت میان به صورت تفکیک قائل میشن بین آمریکا و اسرائیل و این کشورهای حوزه خلیج فارس، اینا همه شریک این جرمن، شریک این تجاوزن و برای مطالبه غرامت از همه اینها میشه مطالبه غرامت کرد. از طریق چی؟ یا باید بریم دادگاه یا مذاکره. نشد اعمال قانون. از همون طریق تا غرامت مطالبه نه، اموال قابل مصادره است. وقتی که ما میتونیم غرامت رو بگیریم، چرا باید همیشه حقوق خودمون از دست بدیم و دائما خودمون رو به عنوان یه کشوری که هی میخوایم به اصطلاح بگیم ما بچه خوبی هستیم بریم مذاکره کنیم؟ نه، باید حقوقت رو در سطح بین الملل باید بگیری، باید مطالبه کنی. و این موضع انفعالی ما این وضعیت رو برای ما تا به امروز ایجاد کرد. انشالله که در آینده با موضع فعالی که مقام معظم رهبری هم به اصطلاح اشاره کردن که تنگه رو باید این و حقوق کشور رو باید اعمال بشه، لذا این حقوق قابل اعمال هست و نه تنها در باب تحریم ما میتونیم تحریم ها رو رفع بکنیم با این اعمال قانون، بلکه حتی غرامات و خسارت هایی که به این کشور وارد میشه به امید خدا، به لطف خدا، از مجرای همین اجرای قانون انشاءالله قابل مطالبه هست.
در زمان فعلی که الان در حال حاضر در جنگ هستیم، هم فکر میکنید که این مسئله که حضرت عالی مطرح فرمودید قابل اجرا هست یا نه باید بذاریم در زمان؟
نه، کاملا قابل اجراست. از همین الان باید، من میگم اتفاقا نباید تأخیر بکنن برخی از قوانین. باید من یه نکته اجازه بدید خارج از این موضوع عرض بکنم، یعنی این مقدار فراتر از این مسئله. من دو تا قانون رو الان بسیار واجب و ضروری میدونم. یک، خروج از NPT. ببینید در NPT ماده 10 داره که در شرایط خاصی که به هر حال دولت‌ها احساس کنن که منافع ملیشون شدیداً در معرض خطر قرار گرفته، که الان به دلیل اینکه ایران در سال 1337 در زمان شاه سابق
بله
به این NPT ملحق شدیم، به خاطر این NPT این تحریم‌ها به ما تحمیل شده. هیچ حقی از قبل این NPT و این عضویت در آژانس به ما منتقل نشده، هیچ استفاده نبردیم به جز اینکه حق عضویت سالانه بدیم، کلی هزینه نمایندگان رو بکنیم و بعدم تحریم بشیم و بعد هم اون کسانی که میان بازرسی میکنن کار جاسوسیشون رو بکنن، که این وضعیت رو برای ما به وجود آورده. الان با توجه به اینکه جامعه بین المللی ناتوان از پیشگیری یک جنگ خانمانسوز علیه جمهوری اسلامی ایران شده، ناتوان از اعمال عدالت در جامعه بین المللی شده، این عنصر توجیه کننده و مستند به ماده 10 همون ماده NPT که ما حق داریم از این خارج بشیم و الان باید این ماده با سه فوریت در مجلس طرح بشه. این نکته اول. نکته دوم، تصویب قانون عمل متقابل هست در کنار اون مقرراتی که میخوام برای به اصطلاح قانون من کردن تنگه هرمز و اعمال مقررات از جمله حق عوارض مطرح بشه، باید قانون مواد دیگری توسعه پیدا بکنه که کشورهایی که ما رو تحریم کردن یا تحریم ها رو اجرا میکنن اینها مشمول محدودیت هایی باشن که باید جبران خسارت بکنن تا تحریم ها برداشته نشه و اینها حق به عبور هم نداشته باشن. این لازمه این کاره. تو این شرایط اصلا بهترین پاسخ به این جنگ این نتیجه شه. اگه میخوام بگیم کاملا جنگ شکست خورد، خروجیش باید این دو تا قانون باشه. یک، خروج از NPT، دو به اصطلاح قانونمند کردن تنگی هرمز.
بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر یدالله عسکری، کارشناس حقوق بین الملل. دور بر شما.
خدا
نگهدار. خدا حافظ شما.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، دل ها خورده ایم.
ساعت 18:17 دقیقه است و شما همچنان شنونده رادیو گفتگو از تهران هستید. بپردازیم باز به حمله به زیرساخت‌های هوش مصنوعی کشور در دانشگاه شریف. همطور که در جریان هستید، شب گذشته در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاه صنعتی شریف، مرکز داده این دانشگاه مورد اصابت قرار گرفت. این مرکز زیرساخت پلتفرم هوش مصنوعی کشور و هزاران سرویس دیگر بود. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر اقبال شاکری، استاد دانشگاه امیرکبیر و نماینده ادوار مجلس. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای احمدی، خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز و پرتوان رادیو گفتگو و مردم عزیزمون عرض سلام و وقت خیر دارم، در خدمت شما هستم.
خب این که چرا دشمن دیگه تصمیم به گرفتن زدن زیرساخت‌های علمی کشور گرفته بر کسی پوشیده نیست، از نگاه شما بشنویم.
همونطور که شما هم فرمودید و مردم عزیز و شریفمون میدونن، دشمن کشور ما مخالف کلن توانمندی ها و استقلال کشوره و اصل دشمنیش هم با این که ما چطور ما تونستیم از اتکاب خودمون، ظرفیت های داخلیمون و دانشمندان خودمون، دانشجویان دانشگاه خودمون به این درجه از قدرت و توانمندی برسیم که بیش از یک ماه در مقابل هجوم این دشمنی که تمام امکانات آمریکا، اروپا، غرب و دشمن صهیونیستی رو با خودش جمع کرده، یک تنه و محکم ایستاده و مقاومت میکنه و سر تسلیم فرود نمیره. اینقدر این دشمن عصبانیه و دیده تو عرصه نظامی کاری میتونه بکنه و علل خصوص دیروز و بریروز که دست بچه های هوا فضا و نیروی مسلحمون درد نکنه که به شکار پرنده های اینها پرداختن، دست به اقدامات عصبانی و خشمگین غیر انسانی زده. از جملات رئیس جمهور متوهم آمریکا هم بر میومد که این کار رو میکنه، یعنی فکر میکنه با زدن مراکز علمی و دانشی کشور و ترور دانشمندان ما میتونه این دانشی رو که بیش از 47 ساله جوانهاش تبدیل به یه درخت تنومندی در عرصه‌های مختلف شده، اینا رو از بین ببره. و یه اتفاق خوبی دیگه هم آقای احمدی میفته به این وسیله. اونا تا حالا داشتن میگفتن که آقا این یه کشور اینطوریه اونطوریه، اینا چیزی ندارم، هم از ما یه تصویر سیاه منفی عقب افتاده ای دارن داشتن بروز میدادن. با زدن اینجا و معلوم شدن این مراکز در اینجا اتفاقا آوازه علم ایران در جهان معلوم میشه.
بله.
یعنی اون پلی رو که زدن که شاهکار مهندسی بود در خاورمیانه و در نوع خودش بی نظیر بود، توانایی اونا رو نشونی میده، توانایی ما رو نشون میده که چه دارایی های بزرگ ارزشمند مهندسی و علمی با این داریم. الحمدلله این باعث افتخار ماست، این یه برگ برنده ملت ماست که اینجور توانایی هایی داره که یک کشوری مورد احترام جهانیان قرار گرفته و یک تنه در مقابل این هجوم خبیثانه ضد علم و ضد بشری قرار گرفته. یک مصرعی داره فردوسی بزرگ نسبت سلطان محمود غزنوی به اون غزنویان. میدونه که وقتی ایشون شاهنامه رو فرستاد برای محمود غزنوی، اینقدر از این سوابق ایرانی ناراحت شده بود که جملاتی گفت، حالا نمیخوام عرض کنم. بعد ایشون میگه چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. یه کشوری که بیش از 200 سال سابقه نداره، معلوم ناراحت از یک تمدن 6000 ساله که اینطور فرزندانی رو تربیت کرده که اونها اینطور دانشی رو به وجود آوردن که میتونه بیش از هزاران کیلومتر رو سلاح‌های ما طی کنن و به اون نقطه مورد نظر برسه. این عصبانیتش از اون تبار نادان و نفهمیه.
بله.
این رئیس جمهور آمریکا و دشمن صهیونیه.
خب همینطور هم که در صحبتاتون فرمودید آقای دکتر، قطعا علم رو نمیشه زد، حالا اصلا یه ساختمون علمی رو میشه زد، ولی واقعا اون علمی که حالا دست جوانان ماست، دست مردم باهوش و جوانان باهوش ایرانی هست رو نمیشه زد. یعنی خودشون توی محاسباتشون این رو در واقع نمیبینن.
من عرض کردم از حوزه تفکر انسانی خارج شدن های احمدی، هم وطنان از اینمون میدونن دیگه. دشمن قدار گفتم از عصبانیت دست هر کاری میزنه. یه ضرب المثل قدیمی هست هم میگه دزدی رفت منزل یک فردی، حالا نبودم منزل رو رفت اونجا که این وسایلشو برداره. اون یه خانواده توانمند و قدرتمند و دارایی بودن.
نه.
این هرچی کرد نتونست این اشیا سنگین اونجا رو برده. همچون نگاه کرد این بلدی دفتر مشق بچه ها افتاده، از عصبانیت برداشت مشق بچه ها رو خرد زد. این دشمن ما داره مشق بچه ها رو خرد میزنه، علمو که نمیتونه از این ببره. و این از عصبانیت گفتم تازه با زدن اینها عمق شکست استراتژیک اینا و عدم تواناییشون که بتونن در عرصه نظامی با ما برابری کنیم از این. الحمدلله همجور که شما فرمودید، دانشگاه های ما، نیروهای دانشگاهی ما، جوانان ما اینقدر در سطحی از بلوغ علمی رسیدن که هر کدوم از این مراکز رو دوباره می سازن و قدرتمندتر می سازن. اینو کار بار اولشون نیست، قبلا هم در جنگ 12 روز این کار کردن. بنام من یادم میاد آقای احمدی وقتی که من وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدم قبل از انقلاب، 800 تا دانشجو داشتیم و هر کی میخواست ادامه تحصیل بده باید میرفت خارج از کشور. اینا خیلی از این مثلا اساتید قدیمی ما هستن، ایش کدومشون دکترای داخل کشور نگرفتن. ما الان در امیرکبیر بیش از 13,000 دانشجو داریم در مقاطع کارشناسی، ارشد، دکترا و پسا دکترا. ترجمه میکنید؟
بله.
و اینا دارن این دانشجو ایجاد میکنن و الحمدلله یه اتفاق دیگری هم داره میفته تو این جنگ. همینجور که حضرت امام یه جمله گفت، شاید خیلی متوجه نکاتش نشدن، گفت اون جنگ دفاع 8 ساله برای ما کش نعمتی بود که این علم ما رو ارتقا داد. قطعا برای هر صنعت دفاعی که میخواد ارتقا پیدا کنه در این دفاع مقدس سومی، قطعا اینقدر فناوری و دانش باید به کار گرفته بشه که ما این سطوح نظامیمون رو یک درجه ارتقا بدیم که همونا موجب پیشرفت در حوزه‌های الکترونیک، در حوزه نانو، در حوزه بهداشت، در حوزه خدمت ما عرض کنم انواع و اقسام وسایل مورد نیاز کشور ما، این با این کار داره همجور دانش ما ارتقا پیدا میکنه. و من مطمئنم که الحمدلله هم مردم ما خوب واسادن، هم نیروهای مسلح ما دارن جواب دندان شکن میدن، نیروهای دانشگاهی ما هم با ارتقاء سطح علمی و آوردن بعضی از دسته های علمی که الان ما متوجهشیم باید اینا رو ارتقا بدیم، باز یک رشد بیشتری به کشور میدن. و من قطعا مطمئنم که هم دانشمندان ما این مسیر رو ادامه میدن، هم دانشگاهیان ما الحمدلله ظرفیت های خیلی خوبی داریم. مگر این دانش ها تو بتون و تو ساختمان این دانش وجود داره؟ در قلب این نیروهای دانشگاهی ما، در فکر این نیروهای دانشگاهی ما، اینا رو به هیچ وجه نمیتونن از بین بره. همونجوری که عرض کردم، اگر بریم سوابق این رئیس جمهور متوهم و نفهم آمریکا رو بررسی کنیم، ببینید سابقش که دیگه از جزیره افسین اومد بیرون دیگه، اون قطعا نمیتونه آوازه این خدمت شما دانشمندان ما رو تحمل کنه و اومده از عرصه نظامی فرار کرده و اومده به سمت زدن زیرساخت‌ها و به مراکز دانش. الحمدلله آوازه علم و دانش ما با دست خود دشمنان در دنیا چی میشه؟ پخش میشه. و الحمدلله شما دارید میبینید که کشورهای دیگه یک به یک دارن از اون دور میشن به سمت ما میاد. نه تنها در علم و دانش ما انشالله اون قله‌هایی رو که امام شهیدمون فرمودن فتح میکنیم، بلکه در حوزه سیاسی و دیپلماسی و جهانی هم داریم میریم به اون سمتی که این رسانه‌های خبیث اونا نمیگذاشتن که یک شناخت درستی از مردمان ما، از علم و دانش کشور ما داشته باشن. الحمدلله به دست دشمن داره این اتفاق هم میفته.
خدا رو شکر. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر.
از شما سپاسگزارم که این شما هم اصلاحی رسانه و خدمت شما عرض کنم پخش این اخبار رو به عهده داری. خدا به شما همگی سلامتی بده و شما هم یه اصلی برنده حتی برنده تر از ما و بقیه دارید و دارید زحمت میکشید.
سلامت باشید، خیلی محبت کردید.
موفق باشید انشالله.
قربون شما، خدا حافظتون باشه. ما بپردازیم به ارسال طرح پیشنهادی ایران در مورد خاتمه جنگ. بنا به اطلاع خبرگزاری ایرنا، پس از دو هفته بررسی‌های همه جانبه در سطوح عالی نظام، ایران پاسخ خودش رو به پیشنهاد آمریکا برای خاتمه جنگ رو به پاکستان منعکس کرده. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در این پاسخ که مشتمل بر 10 بنده ایران با تجارب پیشین ضمن رد آتش بس بر ضرورت خاتمه دائم جنگ با رعایت ملاحظات ایران تاکید کرده، این پاسخ شامل مجموعه از خواست‌های ایران از جمله پایان درگیری‌ها در منطقه، پروتکل عبور و مرور امن از تنگه هرمز، بازسازی و رفع تحریم‌ها می‌شود. حالا ارائه این متن پس از آن صورت گرفته که متعاقب تحولات شنبه و یک شنبه در مناطق غربی و مرزی ایران و شکست فاجعه بار عملیات هلیبورن آمریکا، ایران دست برتر خودش رو در جنگ یک بار دیگه نشون داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با تمدید مجدد ضرب العجل تکراری از تهدیدهای قبلی خود فاصله گرفت.